أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، خير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الان الى یوم لقاء الله. خب، در سلسله مباحث عقاید الاسلام وارد مبحث فصل خلیفه شدیم. در بحث خلیفه ایشان روایاتی رو اول از عامه آوردن که خداست که خلیفه انتخاب میکنه، و بعد از اون وارد شدن از کتاب های شیعه. این گونه عبارات رو شروع میکنن که روایات در کتب شیعه در اثبات ادامه خلافت الهی پس از محمد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بسیار است. از جمله آنها میتوان روایات زیر را برشمرد. اولین حدیثی که مطرح میکنن وصیت محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به نقل از کتاب الغیبه شیخ طوسی. و من متن عربی حدیثو که در کتاب غیبت شیخ طوسی هست خدمت بزرگواران میخونم و بعد ترجمه میکنیم، و بعد حالا چه استفاده هایی شده از این حدیث و نظرم نسبت به این حدیث چیه، یا نظر قاطبه علمای شیعه نسبت به این چیه، خدمت بزرگواران عرض بکنم. این روایت در صفحه 300 از این چاپی که من دارم اومده، حدیث 111 هم. اخبرنا جماعتون ان ابی عبدالله حسین ابن علی ابن سفیان بزفری، ان علی ابن سنان موسلی العدل، ان علی ابن الحسین، ان احمد ابن محمد الخلیل، ان جعفر ابن احمد المصری، ان عمه الحسن ابن علی، ان ابی عبدالله جعفر ابن محمد، ان ابیه الباقر، ان ابیه زس سفنات سید العابدین، ان ابیه الحسین الزکی الشهید، ان ابیه امیر المؤمنین قال رسول الله فی اللیلة التي كانت فيها وفاته لعلی علیه السلام یا ابا الحسن احذر صحیفتن و دوات. خب، روایتو شیخ طوسی نقل کرده که ابو عبدالله جعفر ابن محمد از پدرش حضرت باقر علیه السلام نقل کرده. اینجا یه صفتی رو برده، ز سفنات، که از اوصاف امام زین العابدین ز سفنات. سفنات یعنی چی؟ بذارم رسید که حالا این شاید به سوالی خطور بکنید یعنی چی، معنیش چیه. در کتاب علل الشرایع مرحوم شیخ صدوق از اوصاف حضرت امام سجاد علیه السلام لسفنات نام برده، یا لسفنات، در جلد اول صفحه 571، سر نامیدن علی ابن الحسین علیه السلام به لسفنات. حدیث آورده از امام باقر علیه السلام که فرمودن قال کان لعبی فی موضع سجوده آثار ناتیه و کان یقطعها فی سنت مرتین فی کل مرتین خمس سفنات فسمی ز سفنات لذالک. حضرت باقر علیه السلام فرمودن که در جای سجود پدرم آثاری رویده بود و آن جناب آن را در هر سال دو مرتبه میچید. خب حضرت زین العابدین که میگن زینت عبادت کنندگان، از حالات که حضرت زین العابدین که کثیر خدا را عبادت میکرد، خب طبیعتا اون پوست وقتی بر خاک گذاشته میشه تأثیر میذاره و پینه میبنده. فرمودن آن جناب هر سال دو مرتبه این پینه ها رو بر میداشتن و در هر مرتبه پنج پینه چیده میشد، لذا با آن حضرت زصفنات صاحب پینه گفته میشد. شاید کنار از این که بالاخره وقتی انسان سجده میخواد بره، خب پیشانی یک موضع، دو دستی که به زمین میزنه اینم دو موضع میشه سه موضع، زانو دو تا زانو به زمین میخوره اینم دو تا میشه پنج موضع، سر انگشتانم که هست اینها هم دو موضع میشه هفت موضع، سر انگشتان فشاری نمیاد ولی اون پنج موضع دیگه طبیعتا به زمین فشار میاد، وزن انسان رو اونهاست و این اثرات پینه بوده و از این جهت گفتن زصفنات یعنی صاحب پینه ها. حالا دلیل وقت خواستم خدمت بزرگوارم شو بخونم. خب روایت همینطوری که معروفه به حدیث وصیت میگن که امیر المؤمنین گفت که پیامبر به من در همون شبی که خواستن از دنیا برم وفات بکنم به علی گفتش که یا ابوالحسن احضر صحیفتن و دوات، بله من حاضر کن یک کاغذی و دواتی رو. تا اینجا همه آوردن، یعنی حالا در جلسه آینده میگم که عبارتی که به عنوان حدیث وصیت در کتاب سلیم ابن قیس هلالی که ترجمه شده به اسرار آل محمد هم آورده که تفاوت داره با این حدیث، اونجا هم همین چیزی مطرحه. حتی در کتاب صحیحین آورده که پیامبر جمعی از صحابه بودن، امیرالمومنین هم بود، طلبیدن کاغذی و دواتی رو. اونجا وقتی میخواستن این چیزی رو بنویسن، خلیفه دوم عامه عمر بن الخطاب گفت درد بر پیامبر غلبه کرده، یا در تعابیر دیگه تو بعضی کتاب‌های دیگه هستش که این داره هذیان میگه. هرچند که عبارتی هم که در صحیح نسخه چه این چیزی رو استفاده میشه که به تعبیری پیامبر داره هذیان میگه متوجه نیست و کتاب خدا ما رو کافیه. ان الرجل لیهجر. خب اینجا پیامبر کاغذ و دواتی رو طلبیدن. فعمل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وصیته حتی انتها الی هذا الموضع فقال، میگه پس املا کرد پیامبر وصیت خودشو، حتی انتها الی هذا الموضع، تا اینکه به اینجا رسید. پس این وسط یه سری چیزهای ظاهرا افتاده، چیا گفتن؟ تا اینکه به اینجا رسید وصیت خودشو املا کرد. آ چی گفتن؟ حالا آخرش مطلب دیگه هم فرمود. فقال یا علی انه سیکون بعدی اثنا عشر اماما و من بعدهم اثنا عشر مهدیا. ای علی همانا سیکونو، این سینی که آورده سر فعل مضارع که میاد آینده رو میخواد برسونه، اونتا آینده نزدیکیه. آینده دورو سر فعل مضارع سوفه میذارن، اما سین وقتی میاد در یک آینده نزدیک بعد از من، اثنا عشر اماما، 12 امامن، و من بعدهم، و بعد از اونها 12 مهدی هم، 12 امام میان 12 مهدی. فانت یا علی اول الاثنا عشر اماما، پس تو یا علی اولی از 12 امامی. سماک الله تعالی فی سمائه، نامیده تو را، سماک تو را خداوند تعالی فی سمائه، در آسمانش، در آسمانش تو نامیده شدی به این اوصاف، علی المرتضی، علی المرتضی و امیر المؤمنین و صدیق الاکبر و الفاروق الاعظم و المأمون و المهدی، فلا تصح و هذه الاسماء لأحد غيرك. میفرمایند که خب نامیده شده در آسمان ها علی مرتضی، علی که برگزیده، امیر مؤمنان، صدیق اکبر، او صدیق راستگوی اکبر، که اینا اوصاف امیرالمؤمنینه که حالا بعداً دزدیده شده، جمعی به خلیفه اول میگن صدیق اکبر و به دومی میگن فاروق اعظم، و فاروق یعنی جدا کننده حق از باطل، اونجوری که اعظمه، مأمون و مهدی. بعد میفرماین که فلا تصح و حاضر اسما لأحد غیرک، میگه که صحیح نیست این اسما برای احدی غیر تو. یعنی یه نکته که اینجا اولا به همین حدیث استفاده میشه که نوعی تافت به نظر میرسه، در قسمت بالا میگه 12 تا مهدی میاد، در آخر حدیث نام مهدی اول رو که حالا صحبت از مهدی اول میشه میخوام ببرن، خب اونو نامگذاری میکنن که از اسمای اون مهدیه دیگه. اما در این قسمت اومده فلا تصح و حاضل اسما، میگه که صحیح نیست این اسما برای احدی غیر تو. رضا به معنای حقیقی تمام ائمه ما امیر مؤمنان بودن، اما وقتی که مثلا به امام صادق میگفتن امیر المؤمنین، میگفتن نگیم به من امیر المؤمنین، اسم پدرم علی ابن ابی طالب و لقب اوست نسبت به اون باید بگی امیر المؤمنین. اگر چنانچه همچنان که نباید بگیم امیر المؤمنین به غیر از امامان دیگه، مهدی هم نباید بگیم. چرا؟ چون دقیقا اینا رو آورده، صدیق اکبر هم نباید بگیم، فاروق اعظم هم نباید بگیم، مأمون هم نباید بگیم، مهدی هم نباید بگیم. چرا؟ به خاطر که فلا تصح حاضر اسما لحدن غیرک، نمیتونیم بگیم. پس اینهایی که خودشون مهدی مینامن و مهدی اول و مهدی دوم و حتی امام زمان و مهدی دارن، این با این ظاهر روایت ها روایت تحافت وجود داره نسبت بهش. یا علی انت وسیع علا اهل بیتی، ای علی تو وسیع من بر اهل بیت منی، حیهم و میتهم، چی زنده آنها چی مرده آنها، تو نسبت به اونها وصایت داری، و علا نسائی و بر زنهای من، و بر زنهای من به تعبیری وسیع هستی، ولایت داری به تعبیری، میشه استفاده کرد. و من ثبتها لقیتنی قدا، فمن ثبتها دیگه، پس کسی باقی گذاری، پس کسی رو که تو باقی گذاری لقیتنی، ملاقات میکنه منو، که فردا، فردای قیامت. فمن تلقتها فانا بریون منها، و کسی که طلاق دادی تو اونو، از زنهای من کسی رو که تو طلاق دادی، فانا پس من بریون، بریم، بیزارم منها، از اون زن، از هر کدوم از اون زن ها. اگه تو اینها رو حفظ کردی، به تعبیر سبته ها، من اونها رو، اونها من رو ملاقات میکنم. اگه تو اونها رو طلاق دادی ولی که بعد مرگ من، من از اونها بیزانم. لم ترنی، نخواهد دید مرا، اون کسی که طلاقش میدی دیگه منو نمیبینه. ولم اراها فی عرصت القیامت، و نخواهم دید او رو در عرصه قیامت، بخاطر اینکه دوزخی میشه. کسی رو که تو طلاقش بدی یعنی رانده شده، در مسیر من نیست، و نه دیگه اون منو میبینه نه من در قیامت اونو میبینه، مثلا در یک جهت دیگه و در جهت دوزخ. بذار آوردن که در ماجرای جنگ جمل بر اساس نقل های دیگه هستش که امیرالمؤمنین به این وصیت پیامبر که در عبارت های دیگه هم هست عمل فرمودن و به تعبیر عایشه رو طلاق دادن. طلاق به این معنایی که وقتی پیامبری نیست میگه طلاق به چه معنا میده، به همین معنایی که این امیرالمؤمنین این وظیفه رو گذاشته، پیامبری وظیفه رو به گردن امیرالمؤمنین گذاشته و این مسئله رو جعل کرده که اگه تو بگی طلاق دادم یعنی دیگه این زن من نیست، اعتباری نداره، لذا ام المؤمنین هم نیست. ام المؤمنین کسی که مقام امیرالمؤمنین تثبیت بکنه، بله زن پیامبر، زنهای پیامبر طبق آیه قرآن ام المؤمنین هم. اما تا کجا ام المؤمنین هستن؟ تا جایی که مورد تایید امیرالمؤمنین، یعنی براءت و بیزاری امیرالمؤمنین از اینها نجویه، که براءت و بیزاری امیرالمؤمنین براءت و بیزاری پیامبره. و کسی که پیامبر همچنان که در زمان حیاتش وقتی طلاق میدادن دیگه ام المؤمنین نبودن، اونها هم بعد از وفات پیامبر اگر امیرالمؤمنین اونها رو طلاق بده دیگه ام المؤمنین نیستن. و انت خلیفتی علی امتی، تو خلیفه من بر امت منی. فاذا حضرت که الوفات فسلمها الی ابنی الحسن البر الوصول. میگه پس هنگامی که حضرت که الوفات، رسید وفاتت، فسلم ها، تسلیم بکن ها به وصیت، تسلیم کن وصیت مرا، الی ابنی، به پسرم، به پسرم حسن، که این حسن بر وصوله، بر یعنی نیکوکار، وصول اینجا یعنی رسیده به حق. فاذا حضرت و اذا حضرت الوفات فلیسلمها الی ابنی الحسین الشهید الزکی المقتول. میگه پس هنگامی که رسید وفات او، یعنی وفات حسن، پس تسلیم کنه وصیتمو به چی؟ به پسرم حسین که اون شکی شهید زکیه، یعنی پاکه و کشته شده مقتول. فاذا حضرت الوفات فلیسلمها الی ابنه سید العابدین ذی السفنات علی. پس انگامی که رسید وفات او، وفات حسن، پس تسلیم کنه وصیت منو به فرزندم سید العابدین، آقای عبادت کننده هم، که ذی السفنات، سفنات هم توضیح دادم این صاحب اینا هسته، علی. فاذا حضرت الوفاتو فلیسلمها الی ابنه محمد الباقر. پس انگامی که رسید وفات علی، تسلیم کنه وصیت مرا به فرزندم محمد باقر، فاذا حضرت الوفات فلیسلمها الی ابنه جعفر الصادق. پس هنگامی که رسید وفات محمد باقر، پس تسلیم کنه وصیتمو به فرزند او، به فرزندش جعفر صادق. بله اینجا ابنه رو که یکی، به فرزند او، که البته هر کدوم از اینها هم اشتباه نیست که ما بگیم که فرزند رسول الله هستن. در روایتی داریم که همه تعبیر ابن رسول الله بود. فاذا حضرت حل وفاتو فلیسلمها الی ابنه موسی الکاظم. میگه پس انگامی که رسید وفات حضرت صادق، تسلیم کنه وصیت منو به سوی فرزندش موسی کاظم. فاذا حضرت حل وفاتو فلیسلمها الی ابنه علی بن رضا. پس هنگامی که رسید وفات امام کاظم، تسلیم کنه وصیتمو به فرزندش علی بن رضا. فاذا حضرت حل وفاتو فلیسلمها الی ابنه محمد الثقة التقی. پس هنگامی که رسید وفات علی بن رضا، پس تسلیم کنه وصیت منو به فرزندش محمد که اون ثقه راستگوی تقی با تقوایه. فاذا حضرت حل وفاتو فلیسلمها الی ابنه علی بن ناصح. پس هنگامی که رسید وفات محمد حضرت جواد الائمه، پس تسلیم کنه وصیت منو به فرزندش علی، علیی که ان ناصح نصیحت کننده، علی بن الهادی. فاذا حضرت حل وفاتو فلیسلمها الی ابنه الحسن الفاضل. پس انگامی که رسید وفاتش، پس تسلیم کند وصیت منو به سوی فرزندش حسن، حسنی که فاضل، اهل فضل و علم. فاذا حضرت حل وفاتو فلیسلمها الی ابنه محمد المستحفظ من آل محمد علیه السلام. پس انگامی که رسید وفات حسن، حسن الفاضل، تسلیم کنه وصیت من به سوی فرزندش محمد که مستحفظ، محافظ و نگهبان از آل محمد. خب این وصیتی بوده، قسمتی از وصیت مشخص نیست و گفتن که 12 تا امام میاد، 12 تا مهدی میاد. حالا میگه این وصیت منو یک به یک امامان معصوم به همدیگر برسانه. فذلک 12 اماما، پس ایشان 12 امامن. ثم یکون من بعدی 12 مهدیان، مهدیا می باشن من بعد، یعنی بعد آن 12 مهدی. فاذا حضرت حل وفاتو، پس هنگامی که رسید وفاتش، اینجا یهو 12 تا مهدی که اومده، اینجا وفاتش رسید، اینجا وفات کی رسید وسط مهدی؟ مگه خب اینا رو میگن برمیگردونیم به امام زمان، مثلا به مهدی. میگم اینجا عبارت ناخوانی وجود داره اینجا. فاذا حضرت حل وفاتو، که البته در بعضی نسخه ها هم نیستش، اینجا ظاهرا داخل پرانتز الان تو این کتاب شیخ طوسی اینو فاذا حضرت حل وفاتو اینو باید نگاه بکنیم مثلا اینجور حدیث هست یا نیست، چون داخل پرانتز آورده. فلیسلمها الی ابنه اول المقربین. انگامی که رسید وفاتش، پس تسلیم کنه وصیت منو به سوی فرزندش که اون اولین مقربان است، از مقربان، که اون کسی که اولین مقربین هستش له سلاست و اسامی، برای او سه اسمه. اسمون که اسمی، یه اسمش به مانند اسم منه، خب چی یعنی محمد، و اسم ابی، و یه اسمش اسم پدر منه، چی؟ و خب عبدالله. و احمد، یه اسم سومش هم احمده، و الاسم الثالث المهدی، هو الاول المؤمنین. خب و سومین نام او چیه؟ مهدیه. خب اینجا ایشو چهار تا که، اول له ثلاثه و اسمی، برای او و او سه نام داره. یه نامش میگه مانند نام منه، اسمون که اسمی، اسم من یه اسم یعنی محمد، و نام دیگرش مثل نام پدر منه و اسم ابی و خب عبدالله و احمد میشه چهار تا. و الاسم الثالث، اینجا باید میگه و الاسم رابع، حدیث ببینید چقدر یه احمد چیه اینجا چکار باید میکنیم. حالا میگیم که بالاخره اشتباه کرده اون کسی که ناقل، ولی مقام این حدیث اینقدر تهافت و تشتت توش وجود داره، فعلا دقت بفرمایید. یکی اونجا فرمودن که یا علی این اسم مهدی فلا تصح هذه الاسماء لاحد غیرک، میگه که این مهدی صحیح نیستش که این اسم برای غیر تو برده بشه. آخر میاد باز اسم این فردو که بیان میکنه، میگه الاسم الثالث المهدی، یا یک تناقض است، له ثلاثه و اسامی، میگه سه اسمه، اینجا چهار اسمی بره. هو الاول المؤمنین، که اون اول مؤمنان هستش، به تعبیر اولین مؤمنان. خب این حدیثی که ما متن عربیشو خوندیم، فعلا وارد کار رجالیش نشدیم، راویاشو فقط عبارتشو خوندیم. و خب استنادی که این بزرگواران میکنن نسبت به این حدیث چیه؟ استنادشون اینه که در کتاب وصیت مقدس صفحه 46 آوردن که خلافت و امامت بعد از 12 امام به مهدیین منتقل شد، لذا اعتقاد به امامت 12 امام برای نجات از جهنم کفایت نمی کند و باید به امامت و خلافت مهدیین هم معتقد باشی، یعنی 12 تا مهدی معتقد باشی. عبارتی که اینجا آوردش. حالا من چند نکته رو لازم میبینم که خدمت بزرگواران عرض بکنم، عجله ای نداشته باشیم و همین حدیث خیلی با طمأنینه و صبوری کار رو پیش ببریم، ببینیم که به کجا میرسیم. ببینیم بزرگواران، ما روایات فراوانی داریم فوق تواتر که وقتی نبی مکرم اسلام یا سایر ائمه معصومین اسم جانشینان و 12 امام میخواستن ببرن، عدد 12 گفتم که در صحیح مسلم و بخاری هستش که خلفای بعد من 12 امامن، 12 خلیفهن، 12 امیرن، نام اینها هم که برده شده، منم علامه مجلسی در یک جلد بهار رو بردم، منم آیت الله عظما صافی گلپایگانی در منتخب الاثر رو بردم، و یادم ما در تدریس بیان الفرقان بخش غیبت روایات فراوانی از تک تک معصومین آورده بودم، غیر حضرت زهرا بود که حضرت زهرا هم خودم تحقیق کردم روایاتش آوردم، یعنی از تک تک حضرات معصومین اونطور که خاطرم هست یا اکثریت اونها معرفی 12 امام مطرح شد. اما تو تمام این روایت هایی که ما خوندیم در بیان الفرقان خدمت بزرگوار، اصلا صحبت 12 تا مهدی نبود. اون چیزی که متفقون قول هستش بین دانشمندان شیعه دوازده امام هست، در کتاب عامه هم هست، دوازده تا امیر و خلیفه و مطرح شد، نامی دوازده تا بزرگوار هم هست. اما تو این روایتی که نگاه میکنیم، علاوه بر اینکه اون چیزی که اخبار متواتر هست تایید میکنه، یعنی دوازده تا امام نام دوازده تا اینها رو میبره، یه چیزی اضافه داره. یعنی در حقیقت این روایت تعارض با اون همه حدیث داره، یا خیلی بخوام کوتاه بیام، اون همه حدیث ناقصه، این حدیث کامله به تعبیری، یه چیزی اضافه داره. و بعد سر اینه که حالا مثلا اون همه حدیث متواتر، اینکه پیامبر دغدغش بوده که بالاخره وصیت بکنن، ائمه دغدغشون بوده وصیت بکنن، خب اگه واقعا این 12 تا مهدی اونقدر مهم بود که به قول صاحب وصیت مقدس میفرماین که 12 تا امام به تنهایی اعتقاد به اینها کفایت نمیکنه و ما را از جهنم نجات نمیده، بلکه باید اعتقاد به 12 تا مهدی داشته باشه، خب لازم بود همون هم میآوردن دیگه. همچنان که وقتی شما نام امیرالمومنین رو ببری کفایت نمیکنه، باید نام حسن ابن علی هم ببری. نام حسن ابن علی رو میبری، نام حسین ابن علی رو ببری. حالا فرض کن شما فرض کنید تا امام سجاد رو بیای مطرح بکنی، یا تا امام صادق رو بیای مطرح بکنی، این ناقصه و به این اندازه عقیده شما درست نیست، کفایت نمیکنه، لازم بود تو عبارت ها بیاد. اینقدر مسئله مهمی بود و ائمه هم دغدغه‌شون همین بوده. پس وقتی نگاه میکنیم میبینیم که در هیچ کدوم از اون روایت هایی که خدمت شما در همون دوره بیان الفرقان عرض کردم کسی روایت صحبت مهدی نشده که اعتقاد به 12 تا مهدی بخوام داشته باشه. خب اینجا باید چه کار بکنیم؟ ما وقتی بین دو گونه حدیث، دو تا حدیث حتی به تعارض میخوریم، جمعی میگن همین اعتقاده، اعتقاد به 12 امام، جمعی میگن 12 امام و 12 تا مهدی، از چی استفاده میکنیم؟ اونجا از اخبار علاجیه استفاده میکنیم. اخبار علاجیه اخباری هستش که خود حضرات معصومین بیان کردن که وقتی شما تشتت بین روایات پیدا کردید، یه روایتی میاد مشکل حل میکنه، یا حداقل حضرات معصومین چه نسخه ای رو برای ما تجویز کردن که اگر چنانچه ما روایت سومی پیدا نکنیم که بتونه بین دوتا روایت جمع بکنه. اینجا ما چی کار باید بکنیم وقتی که تناقض و تضاد بین دو تا روایت وجود داره؟ ما چی کار باید بکنیم؟ خب روایتی که خدمت بزرگواران عرض میکنم که به عنوان روایتی که وقتی از امام باقر علیه السلام سوال میکنن آقا اگه ما گیر کردیم بین دوتا روایت چه کار باید بکنیم، در جلد دوم بهاره صفحه 246 که زراره از اصحاب جلیل القدر ائمه معصومین از امام باقر سوال کردم، فدایت شوم از شما دو خبر یا دو حدیث که در تضاد با ما هست، که با هم هست، به دست ما میرسه، کدوم حدیث رو ما قبول بکنیم؟ پس ایشان فرمود ای زراره، آنچه که بین اصحاب مشهور است را بگیر و آن را که نادر و غیر مشهور است رها کن. الان ببینیم بین این دو تا حدیث چه تضاد، کدومی که مشهوره، کدومی که نادره؟ وظیفه ما در کلام امام باقر که این صحابی بزرگ امام باقر زراره میاد سوال میکنه چیه؟ این که آقا ما وظیفه‌ای که داریم این که اون چیزی که مشهوره بگیریم، اون چیزی که به تعبیر شاذه رها بکن. سپس فهمود آیا حدیثی را قبول کنید که راوی عام؟ بعد پس گفتم هر دو حدیث مشهوره،
زرابه میگه به امام گفتم دوتا حدیث مشهوره و روایت شده و از قول شما نقل شده، پس فهمون آن حدیثی را قبول کنید که راوی آن عادل‌تر نزد شما. برو سر حدیث سندشو نگاه کن، این کدومی که راوی عادل‌تره و از آن اطمینان و وثوق بیشتری دارید. پس گفتم هر راوی از افراد عادل و مورد قبول ثقه، هر دوتاش هم در یک سطح. پس فرمود پس آن حدیثی که موافق مذهب اهل سنت رواش کن. خودم میگه موافق اهل سنته، چون اهل سنت اونها خلفای اونها دغدغه بوده مخالفت با مکتب امامت داشته باشن. نقلی هستش از ابو حنیفه، حالا همین ابو حنیفه میگه من هرچه دارم در پرتو شاگردی دو ساله جعفر ابن محمد هست، میگه من در همه چی مخالفت کردم در مکتب جعفر ابن محمد، الا اینکه در سجده نماز نفهمیدم که جعفر ابن محمد دو تا چشماشو میبنده یا دو تا چشماشو باز میکنه. گفتم به خاطری که مخالفت بکنم دستور دادم یه چشمو باز بزنید یه چشمو ببندید، که اگه هر دو تاشو ببنده بازم مخالفت کرد، هر دو تاشو باز بذاره بازم مخالفت کرد. وقتی با این چنین موضعه امام باقر علیه السلام میگه که اگر چنانچه دین راویاش در یک سطحی هستن از حیث وثاقت، پس اون حدیثی که موافق مذهب اهل سنت رها کنید و آنچه را بگیرید که مخالف آنان است. گفتم چه بسا هر دو حدیث یا موافق اهل سنت باشن یا هر دو حدیث مخالف اهل سنت باشن، او وقت چکار کنم؟ پس ایشان فرمود در آن صورت آن چیزی که موافق احتیاط در دین شما است را بگیرید و آن چه بر خلاف احتیاط هست را رها کنید. مثلا من این مثال به شما بزنم، یه روایتی پیدا میکنید میگه که اگه سر تو زیر آب بکنی روزت باطل میشه، یک روایتی پیدا میکنیم اگه سر تو زیر آب بکنی روزت باطل نمیشه، کدوم یکی به احتیاط نزدیک تره؟ سر تو زیر آب نکن، مارمزون رو سر تو زیر آب نکنم، چه اتفاقی میفته سر تو زیر آب نکنی؟ موافق احتیاط عمل میکن. کدوم یکی؟
هر دو موافق باشن هر دو مخالف باشن چه کار کنیم؟ امام چی گفتن؟
آها میگن که میان سوال میکنه اول که اگر چنانچه اون حدیثی که مخالف عامه باشه به اون عمل کن. میگه آقا اگه دوتا حدیث یا دوتا مخالف عامه هستن یا دوتا موافق هستن، این اگه بخوام مخالفت بگوین دو تا حدیث رو باید بذاریم که اینا گیر میکنیم اینجا چیکار بکنیم؟ یا شما میگیم مخالف و مخالفه هم و هر دوتا مخالفه هم. حضرت میفرماین که در آن صورت آن چیزی که موافق احتیاط در دین شما هست را بگیرید و آنچه برخلاف احتیاط را کنید. پس گفتم هر دو موافق احتیاط در دینه، این دیگه خیلی خواسته امامو دیگه جا نمیرسه دیگه، یا هر دو مخالف آن است، آنگاه چه کار کنیم؟ هر دو اعتیاد داره یا هر دو اعتیاد نداره، آنگاه چه کنیم؟ پس ایشان فرمود آن وقت هر کدام از آن دو را مختارید بپذیرید و دیگری را راه کنید. اینجا دیگه به تخییر میرسه، اینجا در صورتی که بالاخره یکی از اونا باید انجام بدیم ها، وگرنه در روایات دیگه این مطرح شده اگر به اینجا رسید ثبت بکنید که حجت خدا فصل الخطاب او مشخص بکنه، صبر بکنید. یه وقت لزومی نداره که مثلا فرض کنید که اعتقاد به این مسئله قبول بکنم یا نکنم، یا مثلا چیزی ضرورت نداره. حدیث خدمتتون عرض بکنم، بله روایتی هستش از سماعه، سماعت ابن مهران میگه به امام صادق عرض کردم که وظیفه مردی که دو حدیث مختلف از دو راوی مختلف به او رسیده و یکی از آن دو او را به انجام عملی و دیگری او را به انجام همان عمل معنی می کند چیست؟ حضرت فرمودن وظیفه تو توقفه، یعنی به هیچ کدام عمل نکند و تا زمانی که امام عصر خیش را ملاقات نکرده و حکم واقعی را از زبان او نشنیده در مقام عمل در وسعت قرار داره. تا وقتی امامش را ملاقات نکنه و تعیین تکلیف نکنه عمل نکنه. این حدیث سندش در وسائل الشیعه جلد 18 صفحه 77. خب این اخبار علاجیه. حالا ببینین، صحبت از اخبار علاجیه بود. یه سری روایت هایی که فوق تواتر 12 تا امام رو مطرح کرده، نام اینها هم برده. در این حدیث بعض 12 تا مهدی هم آورده شده. اینجا ما چه کار باید بکنیم؟ طبق فرمایش امام میخوام پیش بریم. خب بیام ببینیم که کدوم یکی نزد اصحاب ما شهیر شهرت داره. عبارت حضرتی: خذ به ما اشتهر بین اصحابک و دعش شاذ و نادر. بگیرید اون چیزی که نزد اصحاب ما شهرت داره و راه کنید اون اخباری که شاذ و نادر هستش. خب ببینید، این روایت، این حدیث وصیتی که شیخ طوسی در کتاب الغیب آورده، هیچ گونه شهرتی بین اصحاب نداره و روایاتی که مقابل او هستش این شهرت رو مطرح میکنه. حالا من خدمتتون عرض میکنم که اینکه حالا شهرت نداره، میگه تو از کجا معلوم میگی شهرت نداره؟ یه حرف من نیستش، حرف خبرای حدیث هستش که مثلا علامه بیازی، معلوم علامه بیازی که متوفی 877، ایشان در کتاب الصراط المستقیم جلد دوم صفحه 152 به حدیث وصیت کتاب الغیبه استناد میکنن، میارن این حدیثو، بعد میگه الروایتو بالاثنا عشر بعد الاثنا عشر شازده و مخالفتون للروایات صحیحه المتواترت شهیره. چجوری بگن؟ میگه که این روایتی که به اثنا عشر که آورده بعد از او دوازده تا، دوازده تا بعد دوازده تا میان دوازده تا مدی شازه و مخالف روایات صحیح متواتر مشهوره. خیلی خوب، بس بیر نمیشه، اینو باید بذاریم کنار دیگه در مقابل روایت هایی که هست. یا مرحوم علامه مجلسی در جلد 53 بهار صفحه 148 می نویسن حاضل اخبار مخالفتون للمشهور و طریق و تعویل احد و وچنگ. بعد از اینکه روایت شیخ طوسی رو در کتاب الغیبه نقل میکنم، میفرماید این اخبار، حاضل اخبار مخالفتون للمشهور، مخالف مشهوره. گفتم اونجوری که مخالف مشهوره چیه؟ رها کنی. خب و طریق تعویل یکی از دو وجهه، لذا باید این اخبار رو تعویل و توجیه کرد. مثلا جمعی آوردن گفتن آقا این 12 تا امامی که آورده میگه 12 تا مهدی، این قید توضیحیه، این عبارت بد ثبت و ضبط شده، میخواسته بگه 12 تا هدایت شده، کما که در روایت دیگه هستش سوال میکنه آقا شما مهدی هستیم؟ میگه تمام ما ائمه مهدی هستیم، اما مهدی که شما دنبالشین که آخرالزمان میاد دنیا رو پر از عدل و داد میکنه پس از اینکه دنیا پر از ظلم و جور شده، اون فرزند مثلا امام حسن عسکری، فرزند امام حسن عسکری مهدیه، میم ها میم دال ابن العسکریه و همه ما مهدی. لذا خیلی ها گفتن ما باید توجیه بشه اون روایت هایی که گفتن ما مهدی هستیم، این قید توضیحی برم این 12 تا امام بنانیز 12 تا مهدی دیگه بعدش بیاد. خب برم علاوه مرزی دو تا توجیه هم میارم و مسئله بیان میکنم. نکته دیگه اینه که خب خیلی مهمه که ببینید شیخ طوسی این حدیث از کجا آورده، یا ببینیم این حدیث از چه زمانی مطرح شده. آیا مثلا فرض میکنید که در فرمایشات شیخ صدوق هست، در فرمایشات شیخ کلینی هستش؟ وقتی آقایون نگاه بکنن میبینن که هیچ ذکری از حدیث وصیت تا قرن پنج در منابع حدیثی وجود نداره، لذا اصلا صحبت از شهرت به اصحاب نمیرسه. اصحاب ائمه گفته ببینید کدومی که نزد اصحاب ما شهرت داره. اصلا قرن پنج به بعد گزارش شده دیگه، آقا ببینید در مورد ائمه کدوم شهرت داره، به اونجا نمیرسه. مرحوم شیخ خر عاملی عبارتی رو میانن که مرحوم علامه مجلسی نقل میکنه ازشون، جلد 53 صفحه 148، میگه اعلم انه قد ورد هذه المذموم في بعض الاخبار و هو لا يخلو من غرابه و اشكال ولم يتعرض له اصحابنا الا نادر منهم. می نویسن که بدان که این مضمون در بعضی اخبار وارد شده، یعنی 12 تا مهدی، و خالی از غرابت و اشکال نمی باشد و اصحاب ما متعرض این مضمون نشدن الا افراد بسیار کمی از آنها. این عبارت. حالا جالب اینه که ببینیم ما الان عبارت هایی که خدمت بزرگواران خوندیم، بله حدیث وصیت آوردن، اما بعد حدیث وصیت چی گفتن؟ گفتیم که مثلا علامه بزرگوار مجلسی میاد میگه که این مخالف مشهوره، یا شیخ خر عاملی میاد مثلا میگه که بله این خلاف و بسیاری از اصحاب ما متعرض این مضمون شدن، یا مثلا در کتاب الصراط المستقیم جلد دوم صفحه 152 وقتی که این حدیث رو میاره میگه که الروایت بل اثنا عشره بعد اثنا عشره شاذ و مخالفت للروایات السیئه المتواترت شهیره. خب حالا اینا هر کدومی حدیث آوردن درسته، اما بلا فاصله پشت بندش چی گفتن؟ گفتن آقا خلاف شهرته، این قلت بی وارده، این باید توجیه بشه. اما جالبه بزرگوارانی که این حدیث وصیت رو میخواد مطرح بکنه میگه آقا این حدیث رو علامه مجلسی آورده، آقا علامه مجلسی آورده، اما خود علامه مجلسی میگه که آزل اخبار مخالفت للمشهور. میگه بله این علامه میگه علامه بیازی آورده. خب این علامه بیازی در کتاب الصراط المستقیم که آورده میگه که این حدیث مخالفت للروایات السیئه المتواتره الشهيره. میگه خب بله اینو ایشون متوفی 877 مثلا علامه مجلسی خبره حدیث شیخ خر عاملی چنین، او یکی اینطوریه، این یکی اینطوریه، بعد اینا رو میارن، اما این قلتایی که وارد کردن نمیارن. این باعث میشه که جمعی که اطلاع ندارن میگن آقا چطور میشه یعنی یه حدیث باطلی باشه؟ فرض بکنیم که در کتاب الصراط المستقیم آورده باشه، در بهار مرحوم علامه مجلسی آورده باشه، در کتاب وسائل الشیعه شیخ خر عاملی آورده باشه، اما اینجا این کار رو انجام نمیدن. من نمیگن که حالا اینو آورده نقل کرده و بعد اشکال گرفته بعدش. خب ملاک اول پس چی بود آیون؟ ملاک اول این بودش که گفتن که وقتی که امام باقر از توضیح میدن، زراره میگه آقا اگر چنانچه دو تا حدیث متضاد با هم دیدیم چیکار بکنیم، حضرت میفهمن که اون که نادره شاذ کنار بذارین، اون چیزی که مشهوره اخذ بکنیم. مسئله دومو سوال میکنه زراره، میگه آقا اگه هر دو تا مشهور بود باید چیکار بکنیم؟ اونجا حضرت میفهمن که اون حدیثی رو قبول کنیم که راوی اون عادل‌تره، ثقه نزد شماست و از اون اطمینان به وثاقتش پیدا میکنیم. خب طبیعتا اینجا باید چه کار بکنیم؟ اینجا باید بریم سر حدیث، اون همه حدیث که فوق تواتر، اخباری که اصحاب جلیل القدر ائمه معصومین هستن، 12 تا امام مطرح کردن، این حدیث رو بررسی بکنیم ببینیم که این حدیث وضعیتش از حیث سندی چجوریه. اول من سلسله سندش رو با اجازهتون یک بار دیگه از رو میخونم. اخبرنا جماعتون ان ابي عبد الله الحسين ابن علي ابن سفيان البزفري ان علي ابن سنان الموصلي العدل. فيلم سليم علي ابن سنان موصلي العدل. فيلم كي بود. خب خود جناب احمد میگه که بله این لحاظ رجالی این حدیث محکمیه، استناد هم میکنه چون میگه شیخ طوسی، خود مبلغش میگه شیخ طوسی خبره حدیثه. خب این حدیث آورده خبره رجال حدیثه دیگه، این آورده کفایت. وقتی نگاه میکنیم میبینیم که در کتب رجال هیچ توثیقی نسبت به این جناب علی ابن سنان الموسنی العدل نشده. مرحوم آیت الله خویی در معجم رجال حدیثشون جلد 12 صفحه 46 می نویسن همانا کلمه العدل بنابر آنچه که در مشایخ صدوق از ذکر این کلمه ظاهر است، بعضی از علمای عامه به وسیله آن وصف می شوند، پس بعید نیست که این مرد از عامه و سنیان باشد. اصلا اینکه سقه بدونن که هیچی و الان کیه میگه که آقا بله اون چیزی در مشایخ صدوق ذکر این کلمه ظاهره دانه سنی اینه. پس این جناب ان علی ابن سنان الموصلی العدل
این اولی میشه
استاد؟ این اولین نفری که ضعیفه، یعنی یک راوی که نمیشه توصیفش کرد. بعد ان علی ابن الحسین، اینو از علی ابن الحسین نقل میکنه. این علی ابن سنان موصلی العدل از علی ابن حسین نقل میکنه. خب این علی ابن الحسین اصلا هیچ پسوندی برش ذکر نشده، اصلا ناشناخته. و علی ابن حسین تا دلتون بخواد توی رجال از علی ابن حسین کی؟ هیچ اصلا نمیشناسیم. میشه که بالاخره این موصلی عدل داره، میشه فهمید کی علی ابن حسین کی؟ علی پسر حسین. خب کیه علی حسین کی؟ مثلا اونه که یه نفر بیادش صحبت بکنه بگه کامبیز اینو فرمود. کامبیز کی آقا؟ کامبیز کی؟ کامبیز کاشانی؟ کامبیز اصفهانی؟ کامبیز مشهدی؟ کامبیز تهرانی؟ کدوم کامبیز؟ اینم تکلیف راویه دو. ان علی ابن الحسین، این علی ابن الحسین از کی نقل میکنه؟ از احمد ابن محمد الخلیل، محمد ابن الخلیل نقل میکنه. این احمد ابن محمد الخلیل، محمد ابن خلیل کیه؟ در رجال نجاشی در صفحه 96، میدونین که رجال کشی یا رجال نجاشی رجالهای قدیمی هستش که خود نجاشی از محدثین جلیل القدر تشیع بوده. میگه احمد ابن محمد ابو عبدالله عاملی طبری، این کسی که بوده ضعیف از جدن و به او توجهی نمیشه. این بابا احمد ابن محمد. علامه هلی اینو میاره میخواد توضیح بده، میگه که در رجال علامه صفحه 205 میفرماین که احمد ابن محمد ابو عبدالله خلیلی که به او غلام خلیل آملی طبری گفته میشود جدا ضعیفه و به او التفات نمیشه، اصلا حسابش نمیکنه. کذاب هم هست تازه، میگه یعنی که حسابش نمیکنه، اگه دروغ هم میگه و بسیار وضع و جعل حدیث کرده و مذهب فاسدی هم داره، اصلا یعنی مذهب فاسد، اصلا کارش دروغو بوده، به اسم ائمه حدیث جعل میکرده، ساخت حدیث داشت. علامه هلی در رجال خودشون صفحه 205 اینو مطرح کرد. خب این پس چی شد؟ در مورد جناب احمد ابن محمد ابن خلیل مرحوم علامه مجلسی در جلد 37 بهار صفحه 218 میفرماید احمد ابن محمد طبری معروف به الخلیلی از علماء عامه بوده، سنی بوده، و مرحوم سید ابن طاووس در کتاب الیقین، در کتاب الیقین خود از کتاب این عالم سنی نقل روایت میکنه، یعنی خودم تصدیق میکنه آقای کتاب بونه کتاب سنیه و کتاب سنی اینو نقل میکنه. الیقین صفحه 316 و 321 در جای دیگه هم آورده به نقل که سنی اینو گفته. مثلا بعد خب پس اینم چی شدش؟ ان احمد ابن محمد ابن الخلیل ان جعفر ابن احمد مصری. این جعفر ابن احمد مصری چیه؟ اساساً اسم این آقا در هیچ کتاب رجالی شیعه نیامده. اون کی هستش؟ حالا به یادم راستگوی دروغگوی نمیچ. ان عمه الحسن ابن علی. الحسن ابن علی به تعبیر عم جعفر، خب این چیه؟ میگه وی عموی جعفر ابن احمد بوده. خب آی جعفر ابن احمد از من کی است؟ عموش کیه با؟ مثلا میگه عمو کامبیز اینو فهمون. خب کدوم کامبیز فهمش بود؟ و عموش چیه؟ عموی این بابایی که اصلا معلوم جعفر ابن احمد مصری کیه؟ بعد عموی جعفر، خب مشخص عموی جعفر کی است؟ اینم پنجونی دیگه. شاید میشه گفت از این حدیث در و داغونتر از این سند پیدا نمیکنیم. حالا معمولا میگه حدیث ضعیفه، یک وسط راویش مشکل دارم ضعیف، یه اصلا نگاه بوده همون یکی در یکی همه پشت سر هم در و داغونتر مده. خب اینم از این. ان ابی، ان ابی والد الحسن ابن علی. این شخص هم هیچ اثری باز در کتاب رجالی نیستش. یعنی چی؟ ان عمه الحسن باز یک باباش نقل کرده، باز بابای عموی کامبیز مثلا. این هم مشخص بیان من کی هست بنده خدا ششم این که اینطوری نقل کرده. پس این وضعیت اینجا امام علیه السلام در اون اخبار علاجیه که توضیح دادیم فرمودن ببینیم کدوم شهرت داره. گفتم آقا هر دوتا در یک ساعت شهرت داشته باشه، در حال یکیش شاذ نباشه نادر نباشه، باید چه کار بکنیم؟ بودم ببینیم کدوم یکی موسختره. خب اصلا موسختر نمیرسه، از این ضعیفه، از این ضعیف دیگه، اصلا اینجا کار نمیرسه. اول مشهور نیست که رفت کنار. حالا ما یه کدوم اینا قبول میکنیم، آقا این شعیره مشهوره، بریم جلو. حالا ببینیم کدوم موسخ، اون حدیثی که فوق تواتر باز، اون حدیثی که شش تا راویش مشکل داره، که اصلا تا اینجا کار یکسره. حالا مضافن این که همین یک حدیث به عنوان حدیث وصیت از طرق عامه این مسئله عامه، یعنی سنی هم نقل کردن که این وضعیت به تعبیری وضعیت حدیث رو بدتر میکنه، نشون میده که چون ایشون میگه که آ شیعه نقل کردن دیگه، چون از طرق عامه دیگه شیعه نقل کرده، این خرابتر میکنه. کجا گفته شده که از طرق عامه آورده؟ مرحوم شیخ الرعاملی در کتاب الایقاظ جلد اول صفحه 403 می نویسن ولا یخفا ان الحدیث المنقول، این حدیثی که گفتیم مخفی نیستش که هاذا الحدیث، این که ان الحدیث المنقول اولا من کتاب الغیبه من طرق العامه، این طرق عامه اومده سنی بود، و همچنین در کتاب الفوائد و توصیه، باز ایشان میفرماین که در صفحه 115 الفوائد و توصیه ما رواه الشیخ فی کتاب الغیبه فی جمله الاحادیث التي رواها من طریق المخالفین، حدیث از طریق مخالفین نقل کرده، فی النص على الائمه علیهم السلام، به طریق مخالفین. پس اینم وضعیت حدیث رو وخیم‌تر میکن. خب پس ببینید تا اینجا کاملا مشخص شد وضعیت حدیث به چه صورت هستش. اما یه اشکالی مطرح میکنن که اونم اینه که وقتی حدیث وصیت صحبت از ضعف سندیش میشه میفهمن که تشیع شیعه بودن راویان این حدیث در نظر شیخ طوسی ثابت بوده. چرا؟ چون عبارتی داره شیخ طوسی، یه سری روایت هایی که مخواد بیاره، یک سری روایت هایی میگه سنیا گفتن که اثبات میشه مثلا بر امامت 12 امام، یه سری روایت هایی رو که میاره که حدیث وصیت آورده میگه فاما ما رویه من جهت الخاصه، فاما اون چیزی که روایت شده از جهت خاصه میگه شیعه دیگه، پس از جهت شیعه بوده، یعنی تمام راوی ها اینا شیعه بوده. این گذاشت اینجا چه جواب لازم داده بشه؟ اونی که اولا شیخ طوسی بله عبارت هستش فاما ما رویه من جهت الخاصه، این دلیل بر تشیع تک تک راویا نمیشه. زیرا اگه اینطوری باشه آنجا هم میفرماید که جای دیگه همشون فرموده فمما رویه فی ذالکه من جهت مخالف شیعه، یک جای دیگه هم ایشان آورده در همین کتاب که حالا ما میخوام روایت بکنیم من جهت مخالف شیعه میخوام نقل بکنیم. خب حالا این مخالف شیعه باید ببینیم آیا تک تک این کسانی که از مخالفین شیعه آورده اینا شیعه نبودن. ببینید ایشون میگه که عبارتی آورده وقتی حدیث ها رو میاره از جمله حدیث وصیتی که شیخ طوسی آورده و مطرح میکنه، میگه اینطوری آورده شیخ طوسی فاما ما رویه من جهت الخاصه، میگه فاما اون چیزی که روایت شده از جهت خاصه، نشون میده تمام راوی ها شیعه، پس تمام راوی ها نزد این حدیث برای شیخ طوسی شیعه بوده. بعد یه جا دیگه داره میگه که فاما رویه فی ذالکه من جهت المخالف شیعه، این طبیعتا اینه که وقتی میگه از طرف مخالف شیعه میره تمام راوی ها توی هیچ کدوم شیعه نباید باشه، درسته؟ در صورتی که نگاه میکنیم که تو اینها شیعه، وقتی تو مخالفین شیعه مخاطر روایت رو بیاره بعضی از راویان شیعه بوده. مثلا دارم خدمتون عرض میکنم در سند همین حدیث اولی که در مورد مخالفین میاره در کتاب الغیبه، شخصی به اسم محمد ابن ابراهیم نعمانی. خب نجاشی چی میگه؟ در رجال نجاشی صفحه 383 میگه شیخون من اصحابنا، شیخ بزرگ اصحاب ما بوده، عظیم القدر، شریف المنزله، صحیح العقیده، کثیر الحدیث. پس ببین شما بد فهمیدی وقتی میگی که این روایت رو از جهت خاصه نقل میکنن، به این معنی نیست که تمام راوی ها اینها باید شیعه باشه، همچنان که روایاتی میگه که از جهت مخالفین عامه دارم نقل میکنه، مخالفین شیعه دارم نقل میکنم، بی معنی نیست که تمام راوی های اینها غیر شیعه باشه. در همین حدیثی که وقتی میگه از مخالفین نقل میکنه، در این حدیث نام محمد ابن ابراهیم نعمانیه که میگه از طریق مخالفین شیعه دارم نقل میکنه، که این چیه؟ به قول جناب نجاشی میگه شیخون من اصحابنا. یا مثلا در سند آخرین روایت همین بخش از جهت مخالفین میخوام نقل میکنم، شخصی رو نام میبره به نام هارون ابن موسی تل اکبری، اسم سختی هم داره، هارون ابن موسی تل اکبری. خب این بابای تل اکبری کی بوده؟ در رجال شیخ طوسی صفحه 449 میگه که این جلیل القدر، عظیم المنزله، واسع الروایه، عدیم النظر، ثقه. در این ساعت بوده در آخرین روایت وقتی میگه مخالفین داریم نقل میکنیم، این جناب هلا اکبری، این شخصیت های بزرگی بوده، اسمش عجیب، حالا باید این مال کجا بوده هلا اکبری. خب پس وقتی مرحوم شیخ طوسی عبارت فاما ما رویه من جهت الخاصه رو نقل میکنه، بیمانید که تمام راویه اینو شیعن، تو اینا راوی سنی هم میتونه باشه، کما اینکه همون راوی دومی که خدمتتون عرض کردم آیت الله خویی میگن که آقا این معروف این ظاهرن سنی بوده. خب مضافا این که همون بخش ما روی من جهت الخاصه ای که میگه ما به افرادی برمیخونیم که اینها مشهور بودن که سنی هن، یعنی چی شیعه چی سنی، گفتن اینا سنی هن. حالا این چند نفری که بردیم، کامبیز و عموی کامبیز و پدر عموی کامبیز، خب مشخصه اینا از این رجال نیمده، اونا که تکلیفش مشخصه. اما یک افرادی آورده شدن توی قسمتی که فهم ما روی هم این جهت الخاصه که اینا دارن مشهور بودن شیعه و سنی، همه گفتن این سنیه دیگه. مثال میزنم بهتون، مثلا از عبدالرحمن ابن زید ابن جابر در کتاب الغیبه آورده صفحه 147، خب ذکری از این فرد در کتب رجالی شیعه وجود نداره و اون به عنوان راوی سنی مطرح کردن. ذهبی خودش میگه، میگه این جناب عبدالرحمن ابن یزید الامام الحافظ فقیه و شام چنین و چنان بوده و آورده شد. یا همچنین ابو سلمى در کتاب الغیبه صفحه 147 باز از این نقل میکنه. خب ایشون از راویای اهل سنت بوده و نام او در کتاب رجالی به عنوان عالم و فقیه سنی مطرح شده. در کتاب تهذیب و تهذیب جلد 12 صفحه 103 این آورده، در از سقاط کتاب از سقاط جلد 3 صفحه 458 هم آورده. معلوم توستری در قاموس الرجال جلد 11 صفحه 355 پیرامون این جناب ابو سلمى میگه که و روی الغیبه عنه نص نبی صلی الله علیه و آله و سلم علل اثنا عشر علیهم السلام و وصف الخبر به انه من الخاصه لکن الظاهره وهمه و کون و رجاله من العامه و قد رواه و اختب خارز. اختب خارز این فقیه سنی هم ازش نقل کرده و این فرد فرد سنی بوده. خب کمایی که ما میبینیم که این در همون قسمت ما روی هم این جهت الخاصه روایتهای دیگه بوده، سنی هم ورده میگه خاصه. اگه خاصه بود نباید روایتهایی که ما روی هم این جهت خاصه میبینیم نام یک نفر از سنی ها رو میوردم آورده. پس این برداشت سویی که شما کردین از تیتر و عنوان و عبارتی که در کتاب الغیبه هستش به نفع خودتون. خب اصلا گیرم ما او کامبیز و پدر کامبیز و عموی پدر کامبیز اینا همه رو بگیم شیعه هم، آقا بگیم همین شیعه هم اصلا. خب آقا مگه شیعه بودن تلازم داره با ثقه بودن؟ مگه همین شیعه آدم های راستگویی هستن؟ نه، شیعه توی دروغگو. حالا ما بینیم همین شیعه دروغگو داریم، دروغ هم زیاد میگن، این دلیل نمیشه که آقا فرزن بگیم آقا بله این مقصود جناب شیخ طوسی این که همه شیعه بودن که همچی مقصودی نداره. عرض کردیم که مثالای نقض هم آوردیم، اما صرفا شیعه که برابر با ثقه بودن نیست، اینا باید ارزیابی بشه. چه بسا بوده که افرادی یک سنی رو ثقه دونستن یا شیعه رو ثقه ندونستن. خب اینا میگن که آقا ما قائلیم شیعه یه اصل داریم به اسم اصالت العداله، یعنی اساس رو بر شیعه بر عدالت میدونیم الا که خلافش ثابت بشه. خب چون شیخ طوسی گفته اینا از طرف شیعه هستن و خودم شیعه نیستن، حالا گیرم شیعه هستن، میگه پس اینا شما میتونی اینا رو خدشه بهشون وارد بکنی؟ میتونی اینا رو بله واردم کردیم دیگه، در چند مورد گفتم که آقا میگه آدم دروغگویه، جاهل حدیث بوده، چنین بوده، چنان بوده، بودش که. حالا یه نکته دیگه هم اینجا لازمه که خدمت بزرگواران عرض بکنم، این که اعتقاد اینها اینه که اصل بر وساقت و عدالت شیعیان هست، یعنی قانون اصالت العداله اصل و شیعه رو بر عادل بودن میدونین تا زمانی که به تبلیغ خلافش اثبات بشه. این در محضر عبدالصالح آورده ایشان در صفحه در جلد دوم صفحه 86. اینجا لازمه که این مسئله گفته بشه که پذیرش این قاعده ای که اصالت العداله از سوی احمد الحسن این تعارض داره با اعتقاد اینها که علم رجال رو باطل میدونن، زیرا قائلین به اصالت العداله باید پیرامون اون راویان حدیث از حیث مذهبش، وساقتش، مذمتش، غیر و ظالم بررسی کنن و نهایت به شیعیانی برسن که در حال قطعی بهش وارد نشده، جرحی بهش وارد نشده و توثیق شده باشه بخوام بپذیریم. پس شما میان علم رجال میبری رو هوا، باطل میدونی، بعد میان میگی آقا نه اصالت العداله نسبت به شیعه قائلین. خب اینا کی باید بررسی بکنه که آقا این شیعه عادل هستش و بررسی بکنه که آقا مقابلش حرف دیگه ای نیست و اساسا بررسی بکنه شیعه؟ اینا هم کار در علم رجال بررسی میشه. ما علم رجال میبری رو هوا، قبول نداری. اینه نکته. اما وقتی نگاه میکنی که همین مسئله اصالت العداله اکثریت رجالین ما نگاه میکنی، حتی عامه ها، شیعه و اهل تسنن، رجالین شیعه و سنی، میگن آقا این قانون که ما اصل و برای که پیروان خودمون رو عادل بدونیم، این میگه پشتوانه قرآنی و روایات روایی نداره و مورد قبول علما نیستش، الا اینکه شاید مثلا کسانی چه تو شیعه چه سنی مثل جناب علامه حلی مثلا یا بعضی از علمای عامه چین حرفی زده باشه، اما مشهور این چنین چیزی رو قبول نداره. پس اینم نکته دیگه ای که باید قابل توجه قرار بگیره. خب بذار ببینم دیگه چقدر دیگه وقت داریم. بله وقتمونم گذشته. من یک نکته دیگه خدمتتون عرض بکنم، اونم اینی که یک دفاعی میکنن، میگن آقا این که حدیث درسته مال سنی ها نیست و درسته چون نام دوازده تا امام اومده. خوش دوازده تا امام دلیل بر حقانیت حدیث. در پاسخ به این اشکال، به این دفاع دو جور پاسخ میدیم، دو جور جواب میدیم، پاسخ میدیم. میگیم که بله فرض بکنیم که این حدیث درستی هستش چون نام دوازده تا آورده، خب حکم به صحت سند حدیث بکنیم. آیا این گونه نیستش که طبق حدیث پیامبر ان الکذوب قد یصدق، دروغگو گهگاهی راستم میگه؟ خب بنابراین ادعای صحت سند حدیث وصیت از سمت احمد با پذیرش صدور حدیث ثابت نمیشه. دوم اینطوری نوشته شده که در جواب این اشکال گفته میشه، اینطوریه که میگن یکی از روش‌های متداول جعل این گونه که جاهلان در ضمن حدیث صحیح مطالب دروغ هم میگنجونن، لذا صرف وجود نام امامان در حدیثی به معنی صحیح بودن نیست. برای این مطلب درست آوردن، به مطلب اشتباهی هم بهش آوردن که شما اعتماد بکنی به قسمت اول حدیث و قسمت باطل بتونه بالاخره مجرا و مجرایی باشه برای انحراف و ایجاد جریان ساز باشه بتن. حالا این به همین اندازه ما به یک جلسه کفایت نمیکنه حدیث وصیت رو توضیح دادن، هرچند که به نظر بنده همون یه رو به اولی که من توضیح دادم کار تموم بود، اما چون بسیار این بزرگواران جولان میدن در ارتباط با این حدیث و به تعبیری میشه گفت مهمترین و به تعبیر یکی از اساتید تنها مرجع و ملجع اینها همین حدیث ضعیف وصیت هستش، خوبه پیرامون یه سری مسائل دیگه این پیرامون حدیث وصیت من خدمت بزرگواران مثلا نقل‌های دیگه ای در حدیث وصیت شده از جمله در کتاب سلیم ابن قیس هلالی، اونو بیاریم بخونیم ببینیم مثلا صحبت از مهدی نشده اینا چجوریه و مسائل دیگه. من انشاءالله با در خدمت بزرگواران خواهم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.